ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه فرانسه حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را محکوم کرد. ایران از نصب سانتریفیوژهای جدید همزمان با آغاز مذاکرات با آژانس خبر داد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که ایران در مذاکرات هسته‌ای آتی از خود انعطاف نشان دهد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در سال روز 25 بهمن حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را محکوم کرد. وی در بیانیه‌ای به همین مناسبت ضمن اشاره به حبس دو تن از سران مخالف دولت گفته است فرانسه این وضعیت غیرقابل تحمل را محکوم می‌کند و از مقام‌های ایرانی می‌خواهد که تعهدات بین‌المللی خود در زمینه آزادی بیان و عقیده را رعایت کنند. لوران فابیوس همچنین به نام‌های وکلای مدافع حقوق بشر چون نسرین ستوده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و روزنامه‌نگارانی که اخیراً بازداشت شدند اشاره کرده و افزوده است این افراد که با اراده و شهامت برای دفاع از حقوق شهروندی هموطنانشان تلاش کردند شایسته تحسین ما هستند. همزمان با آغاز دور هشتم مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از نصب سانتریفیوژهای جدید در سایت هسته‌ای نطنز خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فریدون عباسی روز چهارشنبه گفته است که از یک ماه پیش نسل جدید ماشین‌ها در سایت نطنز آغاز شده است. وی افزود به اندازه‌ای که برنامه‌ریزی کردیم ماشین ها را تولید کرده و نصب آن را به طور تدریجی انجام می دهیم تا آزمایش های مربوط به نسل جدید را تکمیل کنیم. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که ایران در مذاکرات هسته‌ای آتی با گروه 5+1 از خود انعطاف نشان دهد. خانم اشتون که روز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل حضور یافته بود خطاب به اعضای شورا این سخنان را ایراد کرد. قرار است روز 26 فوریه 10 اسفند مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 کشور قدرتمند جهان در آلماتی پایتخت قزاقستان برگزار شود. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز چهارشنبه گفت رصدهای نیروی انتظامی نشان می‌دهد که هیچ اتفاقی در انتخابات بعدی ریاست جمهوری رخ نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی انتظامی افزود نیروی انتظامی شرایط را در ایام انتخابات رصد می‌کند تا به گفته وی اقداماتی که باعث ایجاد ناامنی شده و امکان بروز بحران و فتنه را دارد شناسایی کند. پریسا محمدی رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران روز چهارشنبه نسبت به رشد گلسنگ‌ها در آرامگاه کوروش و آسیب دیدن این بنای تاریخی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم محمدی گفت سه نوع گلسنگ در آرامگاه کوروش رشد کرده است. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نماگر حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا توجه فرمایید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در آخرین نماگر بهمن ماه سال 91. همونطور که وعده داده بودم، آخرین نماگر هر ماه رو به گفتگوی ویژه با یک اقتصاددان اختصاص دادیم. این هفته نخستین گفتگوی ویژه نماگر رو تقدیمتون میکنم. استیو هانکه استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور آمریکاست. آقای هانکه در مؤسسات مختلفی به عنوان مشاور فعالیت دارد. از جمله این مؤسسات مرکز ثبات مالی در نیویورک است. علاوه بر اینها پروفسور هانکه عضو هیئت مشاوره بانک مرکزی کویت و عضو شورای مشورت مالی در امارات متحده عربی است. او در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان به عنوان اقتصاددان ارشد از جمله مشاوران شورای اقتصادی دولت آمریکا بوده است. استیو هانک نقش مهمی در پایه‌گذاری واحد پولی جدید در آرژانتین، استونی، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، اکوادور، لیتوانی و مونتنگرو ایفا کرده و به دولت‌های آلبانی، قزاقستان و یوگسلاوی سابق مشاوره اقتصادی داده است. بخش عمده‌ای از مطالعات و تحقیقات این اقتصاددان آمریکایی در حوزه ابرتورم‌ها در کشورهای مختلف متمرکز شده است که آخرین آنها مطالعه و تحقیق بر ابرتورم رخ داده در کشور زیمبابوه بوده است. این استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا که صاحب تألیفاتی در حوزه اقتصاد است، از جمله ستون نویسان مجله فوربس نیز بوده است. او چندی است به مطالعه بر اقتصاد ایران علاقمند شده و روند فزاینده نرخ تورم در ایران را مورد توجه قرار داده. گفتگو با استیو هانک، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، با همکاری هانا کاویانی میسر شد که ضمن تشکر از او از شما دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید. پروفسور هانک، مدتی است در ایران برخی از اصناف برای انجام داد و ستدهای خود از دلار استفاده میکنند، یعنی همون چیزی که اقتصادونها از اون به عنوان دلاریزه شدن اقتصاد ازش یاد میکنند. از سوی دیگه شما در یکی از برآوردهاتون نرخ تورم در ایران رو بیش از 100% ارزیابی کردید. این دو نشانه نشانه‌هایی از بروز ابرتورم در یک اقتصاد. آیا با توجه به تجربه مطالعات شما بر اقتصاد کشور زیمبابوه، اقتصاد ایران نیز دچار ابرتورم شده؟
Well, in October of last year, they did have a hyperinflation in the following sense.
اوایل پاییز گذشته ایران با یک ابرتورم روبرو بود. اگر ابرتورم رو اینطور تعریف کنیم که در یک ماه تورم بیشتر از 50% باشه، پاییز گذشته زمانی بود که تورم به 60% رسید. اما این نرخ تورم در طول زمان کاهش پیدا کرد. توجه داشته باشید که من ایران رو هیچ وقت در فهرست کشورهایی که با ابرتورم روبرو بودند و اون رو تجربه کردن نگذاشتم، چرا که تورم بسیار بالا در ایران حتی یک ماه هم طول نکشید، اما در این حال نرخ تورم در ایران حدوداً 4 برابر اون چیزیه که به طور رسمی اعلام میشه. ارقامی که بانک مرکزی ایران اعلام میکنه بسیار کمتر از واقعیته. رقم حدود 30% که برای نرخ تورم اعلام شده در حقیقت چیزی حدود 110%ه.
ریشه های بروز این تورم بالا در اقتصاد ایران رو در چه میدونید؟
Now why do you get those high numbers? The two things I think you should stress, so we don't get it too complicated, are the money supply clearly.
اینکه چرا این نرخ تورم تا این حد بالاست فکر میکنم بد نباشه روی دو نکته تاکید داشته باشیم. اول اینکه رشد نقدینگی در ایران شدیداً به افزایش قیمت ها منجر شده. همیشه همینطور بوده. تورم همیشه پدیده‌ایه که با عرضه پول و نقدینگی در ارتباطه. به علاوه این باید در نظر باشه که ارزش پول در ایران در چه وضعیتی قرار گرفته. ایرانی ها میبینند که رشد روزافزون نقدینگی و در ادامه اون افزایش بیرویه قیمت ها ادامه پیدا میکنه و از طرف دیگه ریال ایران ارزش خودش رو از دست میده. از همین رو تصمیم میگیرند که سرمایه خودشون رو هرچه زودتر به دلار یا طلا تبدیل کنن. چیزهایی که ارزششون از دست نمیره و این نحوه عمل هم به افزایش تورم نهایتا منجر میشه. اما باید بگم که ارزش ریال هر روز پایین تر میاد، چون نقدینگی هر روز افزایش پیدا میکنه. در نتیجه تمام این تحولات مثل چرخه‌ایه که حول محور نقدینگی میچرخه.
آقای هانک، همونطور که میدونید نزدیک به 2 سالی هست که برنامه حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی اونها به مردم در دستور کار دولت قرار گرفته. سیاست‌های از این دست در دهه 80 در آمریکای لاتین هم مسبب بروز تورم‌های با نرخ بالا تو اون کشورها شده بود. در ایران کم نیستند اقتصاددان‌هایی که اجرای این برنامه رو عامل اصلی افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌دونند. شما چه سهمی برای برنامه هدفمندی یارانه ها در به وجود اومدن این تورم فزاینده قائل هستید؟
خب موضوع یارانه ها خیلی مهمه و در این حال موضوعیه که عموماً با مسائلی مثل سیاست در آمیخته است. شما وقتی به گروهی یارانه نقدی میدید، متوقف کردن این پرداخت ماهیانه بسیار سخت میشه. همچنین برای افزایش یارانه ها به پول احتیاج هست. مهم نیست که این یارانه چطور پرداخت میشه، در هر صورت نیازمند پول هستید و همین نیازمندی بار دیگه افزایش نقدینگی رو به دنبال داره که به معنای افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملیه. به نظر من صحبت زیاد درباره یارانه ها راه درستی برای پی بردن به بیماری یک اقتصاد نیست، چرا که افزایش نرخ تورم در دراز مدت با رشد نقدینگی در ارتباطه. باید تأکید کنم که منظور از تأثیر افزایش یارانه ها چیه. وقتی یارانه ها در حال افزایش باشند، اون وقت دولت باید پول بیشتری خرج کنه، در نتیجه کسری بودجه بیشتری رو تجربه می کنه و برای جبران این کسری بودجه باید به بانک مرکزی بره و درخواست پول بکنه که با اجابت این درخواست پول در جریان افزایش پیدا میکنه و باز هم تورم بالا میره. این شبکه ای از اتفاقات که اگرچه با موضوعی مثل یارانه ها تحریک میشه، اما عامل اصلی در برهم زدن تعادل این داستان عرضه پول و افزایش نقدینگیه.
Is altered by the nature of the subsidies that you're giving, but ultimately the bottom line is it's money.
پروفسور هانکه مدتیه که مسئولان دولتی در اقتصاد ایران بر دلیل دیگری برای افزایش نرخ تورم در ایران پافشاری میکنند. تحریم متهم دیگه نابسامانی های اقتصادی از جمله افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران به شمار میاد. به نظر شما تحریم های اقتصادی تا چه اندازه تونسته شاخص های کلان اقتصادی به ویژه تورم رو تحت تاثیر قرار بده؟
تحریم ها میتونن تاثیرگذار باشن، خصوصا وقتی که یک اقتصاد ضعیف رو هدف میگیرن، اقتصادی رو که به نظر من بسیار بد هم مدیریت میشه. مدیریت بد اقتصاد ایران موضوع تازه‌ای نیست و پیش از انقلاب 57 هم همینطور بود و دولت در همه عرصه‌های اقتصادی دخالت می‌کرد. به نظر من یکی از دلایل شکل گرفتن انقلاب 57 اصولاً مدیریت بد اقتصاد بود و این روند هنوز هم در ایران ادامه داره. ایران شباهت‌های بسیاری به کشور ونزوئلا داره. سیاست‌های حکومتی درست نیست، اقتصاد به درستی هدایت و مدیریت نمیشه و این دو کشور تنها بر روی نفت شناور هستند. اگر این کشورها نفت نمی‌فروختند، کشورهای بسیار فقیر و عقب افتاده بودند. در نتیجه این امری بدیهیه که بر چنین کشوری تحریم‌ها اثر خواهد کرد. اما این یک روی ماجراست. روی دیگر اینه که تحریم‌ها کاربرد ندارند، چرا که این تحریم‌ها باید در نهایت نتیجه‌ای بدن. اونچه که من میگم اینه که در طول تاریخ اگر نگاه کنیم، اینطور تحریم‌ها هیچ وقت اون نتیجه‌ای رو که باید و گفته میشد به بار نیاورده و حتی تأثیر عکس داشته. اونچه تحریم‌ها بیشتر از هر چیز به بار میارن، موجی از خشم در بین مردم کشورهای مورد تحریمه و این خشم کشورهای تحریم کننده رو از هدف نهاییشون دور میکنه. مثال زیمبابوه فکر میکنم نمونه خوبی باشه. تحریم ها اعمال شد که شاید به پایان کار رابرت موگابه بیانجامه، اما موگابه هنوز هم که هنوز بر سر کاره. نمونه دیگر این موضوع کوباست. کمونیست ها و فیدل کاسترو هنوز در این کشور بر سر قدرت هستند. شاید نظر من درباره تحریم ها کمی با سایرین متفاوت باشه. این درسته، تحریم ها به نظر میاد که بر اقتصاد ایران تأثیر داشته و سختی هایی هم ایجاد کرده، اما اینکه آیا به هدف نهایی هم میرسه به نظر من خیر. در نتیجه من با فضایی که میبینم، خصوصا از خرداد ماه سال آینده بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پایان گرفتن فصل انتخاب های مختلف در کشورها، فضا باید بیشتر به سمت یافتن راه حلی دیپلماتیک پیش بره.
سپاسگزارم از استیو هانکه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا. از شما همراهان نمایر هم سپاسگزارم که این هفته من آرش حسن‌نیا و نمایر رادیو فردا رو همراهی کردید. همچنین از هانا کاویانی که در اجرای این برنامه من رو یاری داد متشکرم. راه ارتباطی شما و نمایر هم که حتما یادتون هست، نمایر @radiofarda.com راه ساده ارتباطی من و شماست. نظرات، انتقادها، پیشنهادها و پرسش‌های اقتصادیتون رو به همین آدرس ایمیل کنید. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران. صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
آقا مستقیم داری میری، بیا بالا بریم. چی میگی؟ خورد نداری؟ بیا حالا بریم یه کاریش میکنیم. خدا بزرگ را دراز بشین و گوش بده اول ماجرا. اوف در آروم به من فدای دست و پنجت، هزینه تعمیرش نمیخونه با دخل و خرج. منو اینطوری نبین، خنده رو بودم، پولامو گره نمیزدم به بند تومونم، ولی امروز زیر مشکلات کمر خم کردم. شبا خواب ندارم از درد کمر هم گردم، روز و سر و کله میزنم با همه جور آدم. شبم تو خونه اگه بو بده یه نمه جورابم. وای خدا میدونه که چه قشقرقی به پاس، بازم و شبی که قرار عشق بمیره بازاره. زنم من با من یه مدت غریبه، دست رو هرچی میذاره نداره قدرت خریده. ای به سوزه پدره نداری بدبختی، سر تو درد نیاره کم نداری بدبختی. بذار ببینم این بند خدا کجا میره، وسیله داره ببخش اگه واسه تو جا گیره. بیا بالا دیگه، چی رو برانداز میکنی؟ با ناز و استخاره داری درم باز میکنی؟ خب ماشینم داغونه، جاگ زیاد خور زدن، بگو بینم را بلدی واسه میام مر زدن. من که اعصابم خرابه با این مسافر کشی، ازت خواهش میکنم که دیگه تو ساکت بشین. الان که ماشینا از آدم ها ماشالله بیشتره، تا دهن به دهن نشی با چار تا بیشترم. روز شب نمیشه اینا حقیقت میگم، گاهی دوتا دونه مسافرم غنیمت بیره. ماخه منو ببین واسه اون سلیقت میرم، ترافیک جدیداشم از این سری در نمیرم. خب چی کار کنم من با این پیکان پیزوری؟ این نباشه با چی برم به پیکار بی پولی؟ با خودت میگی ببرم اسخاطش کنم، دو ماه معطلی رو به کی اثباتش کنم؟ الان که دونه نوشو میگیرم با حس ناامیدی، ولی به هم بگو ببینم قسطشو تو میدی؟ فکر کردی زن و بچه ما علف میخورن؟ واسه چی دارم وقتم و با تو تلف میکنم؟ تویی که میبینم کلی سر و وضعت میارزه، ولی میخوای کراگه بدی دستت میلرزه. با این 50 تومن 100 تومن خونه میخ یا آدمسم نمیشه، چرا چونه میزنی؟ من خودمو بکشم روزی 20 تومن کار کنم، با اونم هزینه های تو لیستو پرداخت کنم. من بیره نبودم بیره شدم، جوونی نکردم هیچ تازه پیرم شدم. من فراموشم شده دیگه رسم کار و وجدان، تا روز بدتری بشین و لحظه ها رو بشمار. تو کشوری که پر شده است از ثبات و اجبار، نباید که حرف صد نبت ثبات و کشدار. تو همش داری بحثو به سیاست میکشی، فکر کردی فقط تو داری ریاضت میکشی؟ نه زندگی واسه ما هم عذاب برادر، ولی ظرفیتی داره خوب اصاب هر آدم. من ایچی نمیگم میذاری هی سر به سرم، فکر کردی منم مثل تو پیک درد سرم. تو این شرایط که داره میره کشور به درک، هزینه هایی که میذاره هی سر به فلک، منم که داره کم میشه عشقم بزنم. انتظار داری واسه تو بشکم بزنم، همینه که هست ندارم اعصاب بدرم. بلم کنی میخوام چند تا خشتک بدرم. تو فکر نکن که مشکلات مال توه، فقط واسه دخترم پول ندارم یه مانتو بخرم. تو مره تو نیدینی تبار غصه دارم، من بیده دارم حتی از تو تره. یارو داره جنسو میفروشه گلا پهنا، ما بقیه پول تو ندیم میشیم کلا بردار. یعنی درسته اینطوری با ما تا کنید، یکم این چشماتون رو آخه با ما کنید. من راننده بودم آنا خاننده شدم، تو این شهر زیاد دیدم به مانند خودم. آره خودم این خودم که من از خودم بی خودم، من اخته هامو میریزم تو خودم میخورم. کدوم شما یه شهر به جای ماها بود تو صف گاز و منتظر با چشای خوابان؟ شبی که زورت میاد بری تا دست به آبم، من تو راه بمب گاز هنوزم مست خوابم. اون وقت شب تو خیابونا حتی سگم نمیپره، این بیخوابی آخرش به ما صدمه میزنه. آخر خوابم میگیره میرم تو چراغ تیره برق، ده نفوس بد میزنی چراغ تیره برق. تو نباشی خرج زن و بچت چی میشه؟ هیچی، صدای گریشون تو خلوت میپیچه. تو یه کفتری که زمونه برید بالهاش، ولی بمون به آینده ها امیدوار باش. تو زندگیم اونقدر دستانداز هست که نشد از چاله های خیابونا هم بگم.
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. راننده تاکسی نام این ترانه است از عماد قوی دل. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
به من فرصت بده تا خوب کنم با تو دوباره حس کنم گرمی دست تو واسه عاشقی بی حد و اندازه به من فرصت بده یه فرصت تازه میخوام درگیر چشمای سیاهشم میخوام تا بی نهایت که داهشم میخوام لبخند تو همیشگی باشه میخوام عاشقونه به زندگی باشه میخوام تا بی نهایت چگاهشم میخوام لبخند تو همیشه گی باشه نگم عاشقونه به زندگی باشه میخوام شوق منو ببینی تو چشمام بفهمی تا چه حد بودن تو میخوام بفهمی تا چه حد محو تماشاتم توی بیداری و تو خوابت امراتم میخوام درگیر چشمای سیاهشم میخوام تا بی نهایت فکر گاهشم میخوام لبخند تو همیشه گی باشه میخوام عاشقونه به زندگی باشه میخوام شوق منو ببینی تو چشمام بفهمی تا چه حد بودن تو میخوام بفهمی تا چه حد محو تماشاتم توی بیداری و تو خوابت همراهم میخوام درگیر چشمای سیاهشم میخوام تا بی نهایت تکیه گاهشم میخوام لبخند تو همیشگی باشه میخوام عاشقونه به زندگی باشه میخوام درگیر چشمای سیاهشم میخوام تا بی نهایت تکیه گاهشم میخوام لبخند تو همیشگی باشه میخوام عاشقونه به زندگی باشه
تازه ها از رادیو فردا.
امیر کوستوریکا کارگردان سرشناس سرب فیلم تازه خود را با نام عشق و مرگ در بوسنی مقابل دوربین میبرد. این فیلمساز 58 ساله در فیلم تازه‌اش علاوه بر کارگردانی بازی در نقش اصلی مرد را نیز بر عهده دارد. این فیلم یک داستان عاشقانه سه بخشی از آشنایی زن و مردی در جریان جنگ بوسنی است که زن سرانجام راهبه می شود. نقش اصلی زن این فیلم را مونیکا بلوچی بازیگر مشهور ایتالیایی بر عهده دارد. امیر کوستوریکا که تاکنون دو بار برنده نخل طلای کن شده، آخرین فیلمش را در سال 2008 و درباره زندگی دیگو مارادونا، ستاره قدیمی فوتبال آرژانتین ساخت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
که من دیدم مثلا روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرفها و صداها می آیم، و این جهان بلانه ماران مانند است، و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را می بوسند در ذهن خود تناب دار تو را می بافند. سلام ای شب محسن. خدا مؤمنت شد
به اسمت قسم خورد، به اسم تو بانو. پس از تو نوشتم یه کار همیشه است، تن شرای نو پر زخم و پین است. میگن وقتی رفتی یه روز از زمین ما، میگن خیلی وقته که سال کبیسه.
ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. بانو نام این ترانه است با صدای شهرزاد سپانلو. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اس ام اس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
روزها و شب‌ها در کنار شما، رادیو فردا.
زیاد غم و هست دلم دراره، جای غم اسم تو رو قلبم بذاره. مگه غیر تو کسی رو خواسته بودم؟ مگه جز تو به کسی وابسته شدم؟ حسی که تو چشات دنیای منه، چشمایی که انگار با من حرف میزنه، کسی که زندگیشو پاک ریخته به پات. آره منم اونی که میمیره برا. بگو بگو من دیگه تو قد ندارم، آخه به دوری تو حالت ندارم، یه چند شبه که خواب راحت ندارم. بگو تو هم یه خواب راحت نداری، بگو تو هم مثل من تو قد نداری. کسی که هر روز چشم من آروم تو چشمای اون بیدار می شدن، وقتی می گفت صبح بخیر با یه سلام، قشنگ تری لحظه رو می ساختش برام. بگو چی شد کسی که عکساشو دارم، عکسایی که جلوی چشم می زارم، وقتی که خاطرات ما می شه مرور، میگم ازم نباید بمونی تو دور. بگو بگو من دیگه تو قد ندارم، آخه به دوری تو عادت ندارم، یه چند شبه که خواب راحت ندارم. بگو تو هم یه خواب راحت نداری، بگو تو هم مثل من تو قد نداری. بگو بگو من دیگه تو قد ندارم، تو قد ندارم، تو قد ندارم.
بر روی خط فردا.
آقای احمدی نژاد، شهردار سابق تهران، جمهوری اسلامی کلنگی شده، مهندسی انتخابات چاره ساز نیست، ذوب شده یه ولایت فقیه هستن.
ما انقلاب کردیم که حال روزمون بهتر بشه، به روز بهتر نرسیدیم. تو این 30 ساله دولت‌های مردمی به نسبت به اون یکی‌ها که بر سر کار اومدن با مردم به نسبت هم مدارا کردن، دولت میرحسین موسوی و دولت سید محمد خاتمی بود.
جمهوری اسلامی تنها دستاوردی که داشته بعد از گذشت 34 سال تولید شیطان جدید است.
صدای شما صدای فرداست.
We'll be right back.
تازه های جهان دانش. کار زیاد سرطانزا نیست. پژوهش‌های فراوانی درباره ریشه‌های گوناگون بیماری سرطان انجام شده و بعضی پژوهش‌ها تأیید می‌کنند که فشار ذهنی و بدنی ناشی از کار توانفرسا در دراز مدت به سلامت صدمه می‌زند. تیمی تحقیقاتی متشکل از دانشمندان اروپایی در گسترده‌ترین پژوهشی که تا به حال در این زمینه انجام شده نشان داده است که هرچند استرس و فشار کاری به قلب و اندام داخلی دیگر صدمه می‌زند، اما باعث ایجاد سلول‌های سرطانی نمی‌شود. به گفته دانشمندان 90% انواع سرطان تحت تأثیر سبک زندگی به وجود می آید، از مصرف دخانیات گرفته تا بعضی ویروس ها و نیز اشعه ماورای بنفش. اینکه شرایط روحی تا چه حد می تواند مؤثر باشد هنوز چندان روشن نیست. تحقیقات پیشین نشان داده که استرس باعث ایجاد التهاب در بدن می شود و این التهاب زمینه مناسبی برای ایجاد سرطان است، اما تحقیقات تازه رابطه ای بین استرس شغلی و سرطان نیافتند، با اینکه ممکن است انواع دیگر استرس در ایجاد سرطان نقشی بازی کند.